جامعه کبیره الاسلام مهندسی، برنامه بشارت که به مباحث مربوط به غیبت امام زمان علیه السلام میپردازه ساعت 4 بامداد پخش میشه. 4:30 همراه میشیم با پارسایان و بیان سیره و اخلاق علما از زبان حجت الاسلام میر سید و زمزم احکام 4:40 پخش خواهد شد، پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده. ساعت 5 صبح با برنامه صبح نیاز خدمتون هستیم و با این برنامه به استقبال لحظات معنوی اذان خواهیم رفت در ساعت 5:28 و پایان بخش برنامه های ما در بخش سوم دعای عهد امام زمان علیه السلام خواهد بود که به همراه استاد بهداروند زمزمه خواهیم کرد و تجدید عهدی با مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهیم داشت. اما داستان دوستان آماده پخش، 30 دقیقه با هم میشنویم. Oh 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 داستان دوستان خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوب شنونده سلام، با برنامه داستان دوستان در خدمت شماییم. جوانمرد اسم داستانیه که انتخاب کردیم، لطفاً بشنویم. جوان غریب با لباسای رنگ رو رفته و وصل خورده جلوی کفشکن نشسته بود. ورزشکاران و پهلوانان یکی یکی وارد می شدن و هر بار مرشد با فریاد خوش آمدین از اونا استقبال می کرد. هنوز ورزش شروع نشده بود. چند نفر از نوچه های تازه کار بالای گود خودشونو گرم می کردن تا برای ورزش آماده بشن. نوچه های قدیمی تر و پیش کسوت هایی که روی سکو دور گود نشسته بودن، همینطور که چای می خوردن و آروم آروم برای شروع ورزش لخت می شدن، با همدیگه خوشو بش می کردن. مرشد آروم ضرب می گرفت و پوست زه زده و سخت ضرب و رو حرارت آتیش منقلی که مقابلش بود گرم می کرد. جوان غریب چند شب بود که به این زورخونه می اومد و اجازه می خواست که اونجا ورزش کنه، اما هر بار با بی‌اعتنایی به اون اجازه این کارو نداده بودن. حتی به مرشدم گفته بود، اما اونم از ترس نوچه های سرشناس زورخونه و از اینکه اگه کنار آدم فقیری مثل اون ورزش کنن ناراحت میشن، جواب درستی به اون نداده بود. از همه اینا گذشته سن و سالی هم نداشت، هنوز صورتش مو در نیاورده بود. مگه ورزشکارای قدیمی و پهلوونا اجازه میدادن که بچه‌ای بخواد تو جمع اونا ورزش کنه؟ اما جوان غریب هم دست بردار نبود. اون شب زودتر از شبای دیگه اومده و پای سردم نشسته بود. هر بار که در چوبی زورخونه با صدای گوش خراش باز می شد و رو پاش نمی چرخید، پرده کهنه‌ای که جلوی در آویزون شده بود کنار می رفت و تازه واردی تو می اومد. با دیدن تازه وارد مرشد محکم ضرب و به صدا در می آورد و با صدای رگدارش فریاد می زد:
خوش اومدین، صفای قدمتون.
حالا صحبت بالا گودیا حسابی گل انداخته بود و با شور و هیجان حرف می زدن. پیرمردی در حالی که چشمای تنگش و تو صورت کنار دستیش دوخته بود می گفت:
خلاصش که داداش، این پهلوان اکبری که من دیدم با بقیه فرق میکنه. اعجوبه ایه که مادر مثل اونو نزایده. همین هفته پیش تو زورخونه نوروزخان یه پهلوون غریبی اومده بود تا با اکبر کشتی بگیره. طرف خیلی هم خودشو قبول داشت. البته از حق نگذریم تن و بدن ساخته ایم داشت. وقتی پهلوون اکبر شنید که اون میخواد باهاش کشتی بگیره، نگاهی به سر تا پای طرف انداخت و گفت من تو رو با فن رکبی میندازم. طرف خیلی بهش برخورد، حسابی اخماش رفت تو هم. اما کشتی که شروع شد، بعد از چند دقیقه فهمید که حریف پهلوون اکبر نیست. برای همین همه زور و قدرت و حواسشو جمع کرده بود تا لااقل با فن رکبی نیفته. ولی بالاخره پهلوون اکبر اونو با رکبی طوری زمین زد که دیگه نمیتونست از جاش بلند بشه. غرض این که کسی حریف پهلوون اکبر نیست. پهلوون عزیز آقا هم درسته که پهلوونه، اما کسی باور نمیکنه که حریف پهلوون اکبر باشه. تا به حالم از کشتی گرفتن با اون فرار کرده.
یدالله نوچه پهلوون عزیز که پشت پیرمرد نشسته بود و هی گردن میکشید و شونه های ورزیدش رو بالا مینداخت، وسط حرف اون دوید و گفت
ای اکبر اکبر میکنه، عجب دوره و زمونه ای شده والا. اینجا زورخونه پهلوون عزیزه، نه پهلوون اکبر. ما نمیدونیم تو دوستی یا دشمن. اول تکلیف خودتو معلوم کن تا برسیم به پهلوون اکبر. از شهر و دیارش را افتاده اومده اینجا، دو نفر را زمین زده، فکر میکنه تو تهرون دیگه مرد نیست. پهلوون پایتخت شدن که به این سادگی ها نیست. باید جواب یه ملت رو بده. بذار به وقتش جواب اکبر رو هم میدیم.
پیرمرد نگاه تحقیرآمیزی به سر تا پای یدالله کرد و گفت
کی میخواد جواب پهلوون اکبر رو بده؟ ها؟ نکنه تو میخوای این کار بکنی؟ قوره نشده فکر کردی مویز شدی؟ همه پهلوون های این مملکت میدونن که تاریخ هنوز پهلوونی مثل پهلوون اکبر رو به خودش ندیده. پسر جون شما هنوز جوونی، فکر کردی با دو تا مثل خودت کشتی گرفتی میتونی با پهلوون اکبر سرشاخ بشی؟
یدالله که حسابی دمق شده بود با عصبانیت رو به خادم زورخونه کرد و گفت
آی مشتی یه لنگ بده به من.
بعدم منتظر اون نموند و با خشم به طرف پستوی آخر زورخونه رفت. پیرمرد آبدارچی با سینی چای بین مهمونا میگشت و چای و آبقند تعارف میکرد و به ورزشکارا و پهلوونا لنگ و لباس ورزش میداد. جوان غریب برای چندمین بار به پیرمرد گفت مشتی یه لباسم به من بده، میخوام ورزش کنم. اما بازم پیرمرد با نگاه اخمالود از کنارش رد شد و هیچی نگفت. باز میخواست چیزی بگه که یدالله رو به اون کرد و با خشم گفت
ده بشین سر جات دیگه، فکر کردی زورخونه جای بچه هاست؟ هنوز از گرد راه نرسیده میخواد لخ بشه. یکی نیست به این بگه هنوز دهنت بوی شیر میده بابا.
چند نفری از نوچه های قدیمی زورخونه که هم دلیل عصبانیت یدالله رو میدونستن و هم میخواستن جوان غریب سمج و مسخره کنن، به شدت میخندیدن و اونا رو به هم نشون میدادن. کمی که گذشت یه دفعه دست قطوری پرده رو کنار زد و اندام ورزیده پهلوون عزیز تو چارچوب در آشکار شد. با دیدن اون مرشد محکم به زنگ زد و ضرب و به صدا در آورد و فریادش همه رو متوجه ورود پهلوون کرد.
صفای قدم پهلوون، خوش اومدین، جمال شاه مردان صلوات.
صدای صلوات جمعیت بلند شد و صدای خوش اومدین خوش اومدین پیشکسوتا و بزرگترا زورخونه رو پر کرد. پهلوون عزیز بعد از حال و احوال کردن با مرشد و ورزشکارا لخت شد. دیگه همه ساکت شده بودن و با عجله لخت می شدن و پشت سر پهلوون به صف می ایستادن تا به ترتیب وارد گود زورخونه بشن. مرشد آروم با سرانگشتاش ضرب می گرفت و با اشعار حماسی که می خوند ورزشکاران رو سر شوق می آورد. پیرمرد آبدارچی سینی آینه و شونه رو مقابل پهلوون گرفت. پهلوون عزیز شونه چوبی زمخت رو تو دستش گرفت و تو آینه نگاهی به خودش کرد و بسم الله گفت. بعد ریشای جوگندمیش رو شونه کرد و تو گوت پرید. مرشد به زنگ گفت و ضرب و به شدت به صدا در آورد. ورزشکارا به ترتیب ریشاشون رو شونه می کردن و قدم تو گود می زاشتن. جوان غریب وقتی این صحنه رو دید بدون اینکه کسی متوجهش بشه لنگیو از رو سکو برداشت و دور خودش پیچید. بعد پیش قبض لنگو از وسط بالا کشید و به کمرش زد. لباسای کهنشم تو هم پیچید و رو سکو گذاشت و خودشو به آخر صف رسوند. پهلوون عزیز تخته شنا رو برداشته و وسط گود ایستاده بود. بقیه ورزشکارا هم یکی یکی به اون ملحق می شدن و دور گود می ایستادن. چشمای پیرمرد که به جوان غریب افتاد صدای اعتراضش بلند شد، اما جوان پیش دستی کرد و شونه چوبی رو برداشت و اونو محکم به صورتش زد. دندونه های شونه تو پوست و گوشت صورتش فرو رفت و خون پهنای صورتشو گرفت. پیرمرد از ترس فریادی زد و رو زمین افتاد. صدای ضرب مرشد قطع شد. همه بهت زده به بالای گود نگاه می کردن. می خواستن بدونن چه اتفاقی افتاده. چند نفر بالای گود پریدن و پیرمرد بیهوشو به گوشه‌ای بردن. چند نفر دیگه هم سعی می‌کردن جلوی خونریزی بیشتر صورت جوان غریبو بگیرن. سر و صورت جوان غریبو محکم بستن. دیگه کسی به فکر ورزش نبود. همه به اتفاقی که افتاده بود فکر می‌کردن. پهلوون عزیز سینی آینه و شونه خونی رو جلوی خودش گذاشته بود و متفکرانه به اون نگاه میکرد. بعضی از پیرمردا با نگاهاشون شجاعت جوان غریب و ستایش میکردن. به دستور پهلوان عزیز برای جوان آبقند آوردن. پهلوان نگاه محبت آمیزی به اون کرد و گفت
خب جوون، این چه کاری بود که کردی؟ تو با این کارت هم ورزش امشب ما رو تعطیل کردی، هم اوقات همه رو تلخ. رسم و رسومات زورخونه از قدیم و ندیم برای ما مونده. اگه هر کسی بخواد به دلخواه خودش عمل کنه دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. درسته که تو دلت میخواد ورزش کنی و کار امشبت هم به ما ثابت کرد خیلی با دل و جرأتی و سر نترسی هم داری، اما این یه سنته که جوون وقتی میتونه وارد گود بشه و با پهلوونا ورزش بکنه که مرد شده باشه و بتونه ریشاشو شونه کنه. ورزش پهلوونی کار هر کسی نیست جوون، مرد میخواد.
هنوز حرفای پهلوان عزیز تموم نشده بود که جوان غریب گفت اما پهلوان فقط که ریش نشونه مردی نیست. این دلیل نمیشه که هر کس سن و سالش کمه از ورزش محروم بشه. مردی و پهلوانی چیز دیگه ایه. تازه من که شب اولم نیست که میخوام ورزش کنم. من 8 ساله که تو شهر خودم ورزش میکنم. چون پدرم ورزشکار بود منو از بچگی با خودش به زورخونه می برد. حالا این درسته که چون غریبم و منو نمی شناسین به من اجازه ندین ورزش کنم؟ پهلوان عزیز که تحت تأثیر جوان غریب قرار گرفته بود گفت
خب حالا بگو بدونم اسمت چیه؟
جوان غریب در حالی که از شدت درد دندوناشو روی هم فشار میداد گفت اسمم صادق پهلوان. پهلوان عزیز پرسید
خب آقا صادق، اهل کجایی؟ چند وقت اومدی تهرون؟
صادق گفت اهل قومم پهلوون، چند ماهی میشه که برای کار اومدم تهرون. پهلوون عزیز وقتی حرفای صادق رو شنید رو به مرشد کرد و گفت
حاج مرشد، این جوون مهمون ماست، اینجور که میگه ناواردم نیست، از این به بعد هر وقت دلش خواست میتونه تو این زورخونه ورزش کنه.
بعضی از حرفای پهلوان عزیز خوششون نیومد، اما دیگه کسی جرأت اعتراض نداشت. اون شب صادق خوشحال به خونه رفت و از شب بعد ورزش رو تو زورخونه پهلوان عزیز شروع کرد.
مدتی بود که پهلوان عزیز حرکات ورزشکار جدید و با دقت زیر نظر داشت. از بدن ورزیده، حرکات چالاک و پشتکار عجیبی که تو ورزش داشت خیلی خوشش اومده بود. یه شب ورزش که تموم شد، پهلوان عزیز رو به صادق کرد و پرسید
خب آقا صادق، کشتی هم بلدی بگیری؟
صادق گفت ای، یه خورده بلدم پهلوون.
چند شب بعد پهلوون عزیز صادق رو برای کشتی با یکی از نوچه های سرشناسش انتخاب کرد. کشتی تازه شروع شده بود که صادق با یه حرکت حریف و زمین زد و پشتش رو به خاک مالید. همه از قدرت و چالاکی صادق تعجب کرده بودن. اما این شکست باعث ناراحتی نوچه های پهلوون شد. دیگه هیچ کدوم از اونا حاضر نبودن با جوونی فقیر و بی اسم و رسم کشتی بگیرن و آبروشونو به خطر بندازن.
چند روز بود که تو شهر شایع شده بود که قرار پهلوان اکبر با پهلوان عزیز کشتی بگیره. همه می دونستن که پهلوان اکبر تحمل نداره کسی رو مقابل خودش ببینه. تو این مدت پهلوان اکبر همه پهلوانا رو شکست داده بود. فقط پهلوان عزیز بود که به بهونه های مختلف سعی می کرد با پهلوان اکبر روبرو نشه. از اون شبی که صادق یکی از نوچه های سرشناس پهلوان عزیز رو زمین زده بود، چند بار نوچه های پهلوان اکبر و پهلوان عزیز کشتی گرفته بودن، ولی هیچ وقت پهلوان عزیز اجازه کشتی گرفتن به صادق رو نداده بود. صادق می دونست چون سر و وضع خوبی نداره و فقیره به اون اجازه کشتی گرفتن نمیدن. هرچند صادق به پهلوان عزیز احترام میذاشت و به حرفش گوش میداد، ولی دنبال فرصتی بود تا این همه بی‌اعتنایی های دیگران رو نسبت به خودش جبران کنه.
چند وقت بود که پهلوان عزیز حال و حوصله درستی نداشت. از رفتارش معلوم بود که از موضوعی ناراحته. اون شب موقع ورزش پهلوان بیشتر از همیشه ناراحت و تو فکر رفته بود. با بیمیلی ورزش میکرد و به چیزی توجه نداشت، طوری که همه فهمیدن ممکنه اتفاقی افتاده باشه. بعد از ورزش پهلوان عزیز رو به نوچه هاش کرد و گفت
جمعه آینده تو زورخونه پهلوان اکبر گل ریزونه، ما رو هم دعوت کردن، باید بریم، حتما کار به کشتی هم میرسه، سعی کنین تو این مدت باقی مونده بیشتر تلاش کنید و آماده باشین. دیگه وقتش رسیده که تکلیف خودمونو با پهلوان اکبر روشن کنیم.
بعد 5 نفر از بهترین نوچه هاشو انتخاب کرد که صبح جمعه همراه اون باشن، ولی به صادق چیزی نگفت.
انگار که اون اصلا وجود نداره. صادق از بی‌اعتنایی پهلوان عزیز رنجید، ولی چاره‌ای جز سکوت نداشت. یه روز قبل از رفتن به گلریزون، یکی از نوچه‌های پهلوان عزیز صادق و گوشه‌ای کشوند و گفت:
صادق، پهلوان سفارش کرد که مبادا فردا به زورخونه پهلوان اکبر بیای و آبروی من و زورخونم رو ببری.
این حرف اونقدر برای صادق سخت بود که انگار دنیا رو رو سرش خراب کردن. سرشو پایین انداخت و هیچی نگفت. به غرورش خیلی برخورده بود. فکر کرد که باید هر جور شده این شرایط رو تغییر بده. با خودش گفت: زورخونه که جای این حرفا نیست. گوده و پهلوانی، مردی و مردونگی، همه چی و دلاوری و کشتی معلوم میکنه. یا پیروزی و سربلندی و افتخار، یا شکست و ناکامی. فقیر و دارا هم نداره. صبح روز جمعه زورخونه پامنار پر از جمعیت بود. امیر اعظم، حاکم تهران و عده‌ای از بزرگان کشورم حضور داشتند. صدای ضرب و اشعار حماسی مرشد سقف زورخونه را به لرزه درآورده بود. پهلوان عزیز و نوچه‌هاش بین ورزشکارا در حال شنا رفتن بودند. پهلوان اکبر تخته شنا رو وسط گود گذاشته بود و میونداری می‌کرد. یه دفعه صادق با لباس وصل خورده و کهنه و شلوار نخنما قدم تو زورخونه پهلوان اکبر گذاشت. گیواش و گوشهی گذاشت و پای سردم رو سکو نشست. عده‌ای از مهمونا با دیدن اون ابرو در هم کشیدن. چند لحظه بعد صادق به خدمتکار زورخونه گفت:
مشتی، یه شلوار به من بده.
خدمتکار نگاه تندی به سر تا پای اون انداخت و گفت: نداریم. صادق با قدمای مصمم از مقابل چشمای جستجوگر مهمونا رد شد و به طرف دیگه زورخونه رفت. همه این نگاه ها به گود دوخته شده بود. کسی توجهی به اون نداشت. چشم پهلوان عزیز که به صادق افتاد از خشم گوشه لبشو گزید، ولی کاری از دستش ساخته نبود جز اینکه سرشو پایین بندازه و اونو نادیده بگیره. صادق به پستو رفت و شلوار ورزش رنگ رو رفته ایو پیدا کرد و همونجا لخت شد. لباساشو تو هم پیچید و تو پستو گذاشت. بعد شلوار پوشید و یه تخت شنا برداشت و پرید تو گو. وقتی چرخ زدن و کباده گرفتنم تموم شد، پهلوان اکبر رو به بالای مجلس کرد و پرسید:
خب حالا چی کار کنیم؟
امیر اعظم گفت:
پهلوان، کشتی بگیرین تا تماشا کنیم.
پهلوان اکبر که برای بی‌اعتبار کردن پهلوان عزیز منتظر این فرصت بود گفت:
من کشتی دور میگیرم.
امیر اعظم گفت: هر طور دلت میخواد کشتی بگیر پهلوان،
یالا شروع کن.
پهلوان عزیز تو بنبست عجیبی قرار گرفته بود. استراب و ناراحتی تو چهرش موج میزد. میدونست که با شکست خوردن آبرویی که سالهای طولانی به دست آورده بود از بین میره. بالاخره کشتی شروع شد. پهلوان اکبر با یه نفر سمت راست کشتی گرفت و اونو بالای گود انداخت. بعد با یکی دیگه از سمت چپ که نوچه پهلوان عزیز بود کشتی گرفت و اونو هم زمین زد. پیکر تنومند و ورزیده پهلوان اکبر و استادی اون در بکار بردن فنون کشتی باعث شده بود که هیچ کس نتونه مقابل اون مقاومت کنه. کشتی به سرعت پیش می رفت. هر کس قدم تو میدون میذاشت تو کمترین زمان زمین میخورد. پهلوان عزیز دنبال راه فراری میگشت. بین پهلوان اکبر و اون فقط صادق بود. بعد از صادق نوبت به اون میرسید. نوبت به صادق که رسید، پهلوان اکبر نگاهی به اون کرد و گفت:
بچه، تو هم کشتی میگیری؟
صادق با ادب گفت: بله پهلوون. پهلوون اکبر با لبخند تحقیرآمیزی دستشو به طرف صادق دراز کرد و گفت:
بیا جلو.
صادق وسط گود اومد و دست دو دست پهلوون اکبر گذاشت. کشتی شروع شد. پهلوون اکبر که حریف خودشو اصلاً به حساب نمی آورد، سعی کرد اونو با یه حرکت به زمین بزنه، اما موفق نشد. هرچی تلاش می کرد بیفایده بود. همه حاضران مخصوصاً امیر اعظم از کشتی و مقاومت جوان غریب تعجب کرده بودند. پهلوون اکبر هر فنی به کار می برد، صادق بدل می کرد. از سر تا پای هر دو حریف عرق می ریخت. پهلوون عزیز که داشت اون دو رو می دید، از خوشحالی تو پوستش نمی گنجید. چون صادق نه فقط اونو از شکست بزرگی نجات داده بود، بلکه داشت مقام پهلوون پایتختی اکبر رو از اعتبار می انداخت. امیر اعظم که دید کشتی خیلی طول کشید، دستور داد دو کشتیگیر از هم جدا بشن و ادامه کشتی برای بعد بمونه. پهلوون عزیز که نمیخواست فرصت بی اعتبار کردن پهلوون اکبر عقب بیفته، اعتراض کرد و گفت:
این پهلوون نوچه من و اسمش صادقه. تکلیف این کشتی همین امروز باید معلوم بشه.
امیر اعظم با پیشنهاد پهلوون عزیز موافقت کرد و دستور داد هر دو پهلوون از گود بیرون بیان و کمی استراحت کنن و دوباره کشتی بگیرن. بعد از چند لحظه استراحت، هر دو حریف دوباره وارد گود شدن و کشتی رو از سر گرفتن. پهلوون اکبر که موقعیتش رو تو خطر می دید، با همه قدرتش حمله می کرد و همه تجربیات فنیشو به کار می گرفت. این بارم کشتی مثل دفعه قبل با سرسختی و شدت پیش رفت، تا اینکه بیش از نیم ساعت طول کشید، اما هیچ کدوم پیروز نشدن. امیر اعظم که نتیجه کشتی رو مساوی تشخیص داده بود، امر به ختم کشتی داد و هر دو پهلوان از یکدیگه دست کشیدن و از گود بالا اومدن. در پایان این کشتی پهلوان اکبر مقام پهلوان پایتختی خودشو حفظ کرد، ولی رقیب نیرومندی پیدا کرد که از این پس اونو به اسم پهلوان صادق قمی میشناختن. پهلوان عزیز که از این پیروزی خیلی خوشحال شده بود و سر از پا نمیشناخت، با یه خیز از گود بالا پرید و با نوچه های دیگش صورت پهلوان صادق رو غرق بوسه کردن. پهلوان صادق همینطور که چشمای مهربونش رو به چشمای پهلوان عزیز دوخته بود، میخواست چیزی بگه که پهلوان عزیز با شرم گفت:
میدونم چی میخوای بگی.
بعد رو به نوچه هاش کرد و ادامه داد:
پهلوان صادق امروز درس بزرگی به ما داد. من به خاطر رفتار اشتباهی که داشتم خجالت میکشم. امیدوارم اشتباهات منو ببخشه. امروز پهلوان صادق به ما ثابت کرد که جوون مردی و انسانیت و پهلوانی به ثروت و مقام نیست. لباس زیبا و یا کهنه هیچی رو ثابت نمیکنه. اون چه مهمه روحیه پهلوانی و جوون مردیه. مرد که تو زورخونه لخت شد دیگه معلوم نیست لباسش وصله داره یا نه. فقط مردی و پهلوانی باقی میمونه.
چشمای پهلوان صادق پر از عشق شده بود. وقتی به صورت پهلوان عزیز نگاه کرد، دید اونم گریه میکنه. دو پهلوان صورت همو بوسیدن. امیر اعظم که شیفته قدرت بدنی و چابکی پهلوان صادق شده بود، دستور داد که زودتر لباسای اونو بیارن. عده‌ای برای آوردن لباسای پهلوان صادق به این طرف و اون طرف می دویدن، ولی لباس اونو پیدا نمی کردن. پهلوان صادق در حالی که سرشو بالا گرفته بود گفت: لباسای من تو پستوه. همه فهمیدن جوانی که اول جشن با لباس کهنه و وصله دار تو زورخونه اومده بود، همین پهلوان صادق بوده. پهلوان صادق بعد از کشتی با پهلوان اکبر شهرت زیادی پیدا کرد و تا آخر عمرش از هیچ پهلوانی شکست نخورد.